بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب من یک کلمه پای تخته میخوام بنویسم: جمع اول از طرف شیخ طوسی. یعنی چی؟ حواسا با من باش. رفقای من، ما تو جلسه قبل گفتیم که ما دو تا روایت داریم. روایت اول اینه، روایت اول روایت یعقوب ابن شعیب. من روز چهارشنبه کلمه شعیب رو منصرف خوندم، گفتن یعقوب ابن شعیب، غیر منصرف خوندم، گفتن یعقوب ابن شعیب. بعد نگاه کردم کلمه شعیب منصرفه، یعقوب ابن شعیبن. بگذارید، روز چهارشنبه میخوان توضیح بدن که این بفهمید یعنی چی. روز چهارشنبه گفتیم ما دو تا روایت داریم، یه روایت مال یعقوب ابن شعیبه، یه روایت مال محمد ابن مزاربه. روایت یعقوب ابن شعیب اینه: ثمن الازرت سحتون، یعنی فروختن ازره حرامه، کسی ازره بفروشه حرامه. یک روایت ثمن الازرت سحتون. یه روایت هم داریم، روایت محمد ابن مزارب. روایت محمد ابن مزارب اینه که لا بأس به بیع الازره، یعنی فروختن ازره حرام نیست. بین این دوتا روایت تعارض پیدا میشه. روایت اول میگه فروختن ازره حرامه، روایت دوم میگه فروختن ازره جایزه. شد آقا جان؟ حالا ما این دوتا روایت رو چجوری جمعشون بکنیم؟ بیش از 20 جمع گفته شده که تو مکاسب چند تا جمع آمده؟ 4. اولین جمع مال شیخ طوسیه، دومین جمع مال محقق سبزواریه در کتاب کفایه، سومین جمع مال پدر علامه مجلسیه، چهارمین جمع از دوباره مال پدر علامه مجلسیه. متوجه هستی؟ شیخ انصاری تمام این جمعا رو میگه، همه رو رد میکنه، ولی ایجوری که میگن درس بفهمید. ماهشین اینجا تقریبا همشون به عمق کلام شیخ نرسیدند. متوجه هستی؟ حالا جمع شیخ طوسی چی بود؟ جمع شیخ طوسی این بودا: گویی تو ثمن الازرت سحتون، روایت یعقوب ابن شعیب، این ثمن الازرت سحتون، ازره نس در ازره انسان، نس یعنی صریح، صریح در ازره انسان، و ظاهر در ازره غیر انسان. اما اون روایت محمد ابن مزارب لا بأس به بیع الازره عکسه، یعنی نس در ازره غیر انسان و ظاهر در ازره انسانه. پس هر دوت روایت یه نس پیدا کرد یه ظاهر، وقت ظاهر هر کدوم رو با نس دیگری میندازیم. موقعی که ظاهره رو انداختی ایجور میشه ها، ثمن الازرت سحتون میشه ازره انسان، انسان لا بأس به بیع الازره میشه ازره غیر انسان. شما به هر دو روایت عمل کرده، اینو خوندیم، ولی میخوام بنویسم. جمع اول از طرف شیخ طوسی، دو تا نقطه مینویسیم. کلمه ازره در روایت یعقوب ابن شعیب. رفقای من، روایت یعقوب ابن شعیب چی بود؟ ثمن الازرت سحتون. حالا شیخ طوسی میگه کلمه ازره در روایت یعقوب ابن شعیب نس در ازره انسان، نس یعنی صریح، نس اکمل الافراد میشه ولی درست نیست، نس در ازره انسان، یعنی شیخ طوسی از اکمل الافراد قدر متیقن خارجی والا شده که درست نیست. کلمه ازره در روایت یعقوب ابن شعیب نس در ازره انسان و ظاهر در ازره غیر انسان است. اینا رو قبلا توضیح دادیم، فقط ننوشتید. و کلمه ازره در روایت محمد ابن مضارب نص در، اگه فهمیدی بگو، نص در عذره غیر انسان و ظاهر در عذره انسان است. تنو تمام نشده. ظاهر هر کدام به واسطه نص دیگری طرح می شود. طرح یعنی چی آقا؟ یعنی میندازیم دور، ظاهر رو میندازیم دور، و به این وسیله بین دو روایت جمع می شود. یعنی شیخ طوسی با این کارش اومد یه کاری کرد که ما به هر دو روایت عمل بکنیم. اومد چه کار کرد؟ گفت سمن العذرت صحتون مال عذره انسانه، پس عذره انسان بیعش حرامه. و وقت اون لابعص به بیع العذره مال عذره غیر انسانه، و وقت عذره غیر انسان بیعش جایزه. این جمع شیخ طوسی است. این تمام. بسم الله اول درس امروز الان میرسیم، نمیخوایم قبول بکنیم، الان میخوایم بگیم دیگه. همین این تمام شد. حالا شیخ طوسی برای خودش دلیل آورده، حواسو با من باشه، دلیل بی دلیل که حرف نزده، که دلیل آورده. رفقا نگاه بکنید، شما تو متن مکاسب دارید و یقرب و هازل جمعه، این یقرب و هازل جمعه دلیل شیخ طوسی است. متوجه هستی؟ محشین عمدتاً خیال کردن که این یقرب و مال شیخه. این یقرب و مال شیخ نیست، مال شیخ طوسیه. البته خمیر مایش مال شیخ طوسیه. خمیر مایش مال شیخ طوسیه است. یعنی چی؟ یعنی اصل دلیل مال شیخ طوسیه، ولی شیخ انصاری ما شاخ و برگ زده بهش. متوجه هستی؟ حالا من عبارت شیخ را اگه آورده باشم، عبارت شیخ، حالا مثبال فقهای آقای خود آوردن براتون، عبارت شیخ رو میخوانن. این دلیل خمیر مایش از شیخ طوسیه، ولی شیخ انصاری شاخ و برگ بهش زده. حالا دلیل شیخ طوسی چیه؟ این دلیل شیخ طوسی یه صغرا هست، یه کبرا هست، یه نتیجه. خیلی راحت همش نمی نویسن که خسته نشید. حالا صغرا چیه؟ شیخ طوسی ببینید صغرا چی میگه. شیخ طوسی میگه روایت یعقوب ابن شعیب و روایت محمد ابن مضارب در حکم روایت واحده است. ای صغرا، صغرا روایت یعقوب ابن شعیب، ننویسی چیزی دو دستتون نمیمانه. روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب، اگه فهمیدی بگو، در حکم روایت واحده است. پرانتز باز، زیاد نمی نویسم که خسته نشی. شیخ طوسی میگه این دوتا روایت در حکم یک روایته. میگیم چرا؟ چرا این دوتا روایت در حکم یک روایته؟ میگه به خاطری که امام صادق علیه السلام هر این دوتا روایت رو توی روایت سومی آورده. میفهمی چی دارم میگم؟ ببینید، این روایت یعقوب ابن شعیب از امام صادق، روایت محمد ابن مضارب از امام صادق، و وقت امام صادق علیه السلام هر دوی این روایت را، خود امام صادقا هر دوی این روایت رو توی یک روایت سومی آورده که اسمون روایت سوم، روایت سماعت ابن مهرانه. متوجه هستی؟ من براتون روایت میخوانم. یه مردی اومد پیش امام صادق علیه السلام و انا حاضر، سماعه میگه منم حاضر بودم. یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام، من سماعم حاضر بودم. اون مرده از امام صادق پرسید که یبن رسول الله، انا ابی العذره، من عذره فروشم، شغل عذره فروشی دارم، فما تقولو، درباره عذره شما چی میفرمایید؟ حضرت فرمود سمن العذره سهتون، بعدش هم فرمود لا بأس به بیع العذره. یعنی امام صادق علیه السلام این دو تا روایت رو تو یک روایت جمع کرده. این باعث میشه که این دو تا روایت بشن به منزله یک روایت. این میگن حالا یعنی چی به منزله میشن؟ به منزله میشن، میدونید یعنی چی؟ ظریف باشید. به منزله میشن، یعنی این هر عملیات اصولی که تو این دوتا روایت انجام دادی، بدون که این عملیات باید بتونی تو یک روایت هم انجام بدی. چرا؟ چون این دوتا روایت مجموعاً تو یک روایت آمده. هر عملیات اصولی که شما تو این دوتا روایت انجام دادی باید بتونی بگو تو یه روایت انجام بدی. چرا؟ چون این دوتا روایت تو یک روایت سوم آمده. پس باید مواظب باشی، معامله‌ای که با این دوتا روایت میکنی باید معامله‌ای باشه که داری با یه روایت میکنی. چرا؟ چون این دوتا توی یه روایت آمده. میفهمی چی دارم میگم؟ یه خط براتون مینویسم، یه خط پرانتز باز. امام علیه السلام این دو حکمی که در این دو روایت آمده است در یک روایت سوم، خط تیره، اسم روایت سوم چی گذاشتیم؟ روایت سماعت ابن مهران، خط تیره، روایت سماعت ابن مهران، خط تیره، خط تیره. امام علیه السلام این دو حکمی که در این دو روایت آمده است در یک روایت سوم جمع کرده است. من روایت براتون خوندم. بنابراین شما به دهنم بذارید، بنابراین هر معامله‌ای که با یک روایت شد باید با این دو روایت بشه. منظور از معامله میدونید یعنی چی؟ یعنی هر عملیات و اصولی که تو این دوتا روایت انجام دادی باید بتونی تو یه روایت انجام بدی، چون این دوتا روایت تو یک روایت آمده. منظور از معامله یعنی این. بنابراین با این دو روایت خلاصه نوشتم که خسته نشید، با این دو روایت معامله بگو، معامله روایت واحده باید بشود. پرانتز بسته. بازن تذکر میدن آقا جان با این دو روایت باید معامله روایت واحده بشه. یعنی چی؟ یعنی هر قاعده که تو این دو تا روایت پیاده کردی باید بتونی قاعده رو تو یک روایت پیاده بکنی. چرا؟ بگو. به خاطر که دو تا روایت تو یک روایت آمده. این صغرا. پس روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب در حکم روایت واحد است. کبرا شیخ داره میگه، شیخ طوسی ها، نه شیخ انصاری. شیخ طوسی کبراش اینه، میگه و در روایت واحد تعارض بین دلالتین است. میتونید بگید من بنویسم در روایت واحد ویرگول تعارض بگو بین الدلالتین است. پرانتز باز. این یعنی چی؟ با صوت من بنویسید، خوب لذت ببرید از مکاسب. این یعنی چی در روایت واحد تعارض بین الدلالتینه؟ یه ذره با من باش. اگر شما یه روایتی دارید که دو تا جمله تو این روایت به کار رفته که این دو تا جمله با همدیگه تعارض دارن، تعارض بین این دو تا جمله تعارض دلالیه، تعارض سندی یا خارجی نیست. تعارض سندی مثلا بگی که این جمله نگاه به سندش بکنی، سند این مقدم میشه بر اون جمله یا سند اون مقدم میشه بر این. تعارض سندی نیست، به خاطر که این روایت یه دونه روایته. یه دونه روایت چند تا سند داره؟ یه سند. میفهمی چی دارم میگم؟ یا تعارض، تعارض خارجی نیست که بگی این جمله مطابق با اهل سنت پس تقیتن امام فرموده، او جمله بعدی مخالف با اهل سنت امام تقیتن نفرموده. نمیشه، به خاطر که این روایت به یه نفره، نمیتونه هم تقیه باشد هم نباشد. میفهمی چی میگم یا نه؟
بله.
اگر دو تا جمله توی روایت به کار رفته و این دو تا جمله با هم دیگه تعارض دارن، تعارض این دو تا تعارض دلالیه، یعنی اولی یه دلالت داره، دومی یه دلالت دیگه داره که دلالت با هم دیگه سازگاری نداره. تعارض سندی و خارجی نیست. مثلا همین جمله، همین روایت سماعت ابن مهران، اول امام صادق میفرماید که بیع عذره حرام است، بعدم میفرماید که بیع عذره جایز است. شما بیا سندی بررسی بکنی، بگی سند این اولی قوی تر از سند دومیه، دومی رو میندازیم اولی رو میگیریم، سند این قوی تر از دومیه که معنا نداره، چون کل روایت چند تا سند داره؟ یکی. متوجه هستی؟ یا میگی که امام جمله اولی که گفته این جمله اول مطابق با نظریه اهل سنته، پس امام تقیتاً فرموده. دومی مخالف با اهل سنت، امام تقیتاً نفرموده. نه خیر، تقیه از مرجعات خارجیه. نه اینم نیست، چون امام این جمله رو به کی فرموده؟ به یک نفر. نمیشه هم تقیه باشد هم نباشد. بذار من اینو بنویسم. در روایت واحد کبرا، در روایت واحد تعارض بین الدلالتین است. چرا؟ پرانتز باز. اگه میخوای اشکال بگیری، ما یه حرف رو قبول نداریم. ما شیخ انصاری اشکال میگیره، نه یه اشکال، یعنی تو متن مکاسب که نیست. عبارت مسوار رو امروز آوردن، اصلا اصل کتاب مسوار رو آوردن. یکی آدرس میدن مراجعه بکنید. شیخ انصاری 4 تا اشکال به این دلیل میگیره، ولی سعی کنید تا آخر بذارید برم. تو پرانتز میخوام کبرا رو توضیح بدم. اگر یه ذره میخوام بنویسن که خسته نشید، اگر بین دو جمله در یک روایت تعارض پیدا شود، یعنی یه روایته که تو این روایت دو تا جمله است که این دو تا جمله با هم دیگه نمیخونن، با هم دیگه تعارض دارن، اگر بین دو جمله در یک روایت تعارض پیدا شود، این تعارض قطعاً تعارض دلالی دلالتی غلطه. تعارض دلالی هست. یعنی چی؟ یعنی جمله اول یه دلالتی داره، جمله دوم یه دلالتی دیگه، که این دوتا دلالت با هم دیگه سازگاری ندارن. تعارض سندی نیست که بری سراغ مرجعات سندی. متوجه است؟ بگی مثلا راوی این اوثق، راوی اون ثقه است، راوی این اصح، راوی اون صحیحه. چرا؟ چون این روایت یه دونه هست، یه سند داره. متوجه هستی؟ یا تعارض خارجی نیست که بگی این جمله اولش مطابق با اهل سنت تقیه، جمله دوم مخالف با اهل سنت تقیه نیست. امام علیه السلام این روایت رو به یک نفر فرموده، نمیشه یه تکیش بلند و غیر فهمیدی تقیه باشه تکیش نباشه. تکرار میکنم، اگر بین دو جمله در یک روایت تعارض پیدا شد، این تعارض قطعا تعارض دلالی است و مرجع در تعارض دلالی، یعنی حضرت عالی اگر دو تا جمله از حیث دلالت با هم دیگه تعارض کردن به کجا رجوع میکنی؟ و مرجع در تعارض دلالی مرجعات سندی و خارجی نیست. با صوت من بنویسیدا، مرجع مرجعات سندی و خارجی نیست. شما در اصول فقه جلد دوم خوندید مرجعات 3 نوعه: مرجعات دلالی، مرجعات سندی، مرجعات خارجی. مرجعات دلالی، حواسه با من باشه، ذهن جایی نره. یه مرتبه این روایت نصه، اون روایت ظاهره، یه همین نص بودن میشه مرجع، بهم میگن مرجع دلالی. یه مرتبه یه روایت ازهره، روایت دیگه ظاهره، این ازهر بودن میشه مرجع چی؟ دلالی. مرجعات سندی، راوی این روایت اوثقه، راوی اون روایت ثقه است، اوثق بودن میشه مرجع چی؟ سندی. مرجع خارجی، این روایت مطابق با مشهوره، مطابق با قرآن، مطابق با اجماع است، مخالف با اهل سنته، این همش مرجعات چیه؟ خارجی. اینا رو میخونه تو رسال انشالله، تعادل و تراجیه. اگه یه دونه روایت که توی این روایت دو تا جمله به کار رفته که این دو تا جمله با هم دیگه تناقض داره، با هم دیگه تعارض داره، تعارض بین این دو تا جمله تعارض چی است؟
دلالی.
ای آفرین، نه تعارض سندی که بری سراغ مرجعات سندی، یا تعارض خارجی نیست که بری سراغ مرجعات خارجی، چون این یه دونه روایته، یه دونه روایت یه سند داره، دو تا سند که نداره که. متوجه هستید؟
بله.
اینم کبرا نتیجه. خیلی منظم شیخ طوسی داره میگه ها، نگاه کنید صغرا و کبرا چی شد. روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب در حکم روایت واحد است. کبرا در روایت واحد تعارض بین الدلالتین، در رو بیار اول نتیجه بگیر. در روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب تعارض بین الدلالتینه. متوجه هستی؟ اگه اینجا نگیری تو حواشی نیستا، چون اینجا حواشی به عمق مکاسب نرسیدن، به عمق نرسیدن. نتیجه در روایت یعقوب ابن شعیب با صوت من بنویسید و محمد ابن مضارب، آفرین بگو، تعارض بین الدلالتین است، تعنوس تمام نشده، تعارض بین الدلالتینه. رفقا اگر دو تا جمله دلالتشون با هم دیگه تعارض کرد، نه سندشون، نه تعارض خارجی، اگر دلالت دو تا جمله با هم دیگه تعارض کرد، باید به سراغ مرجحات چی؟ دلالی. مثلا ببین کدوم نص، کدوم ظاهره، کدوم ازهر، کدوم ظاهره. متوجه هستی؟ شیخ طوسی میگه در تعارض بین الدلالتین باید رجوع کنیم به مرجحات دلالی، باید جمع دلالی کرد، نه جمع سندی و خارجی. میگه و جمع دلالی همینیه که من گفتم، همینه که من گفتم، یعنی سمن الازرت سهوتون بگو ازره انسان لا بأس به بی الازره ازره غیر انسان، استرس نداشته باشید. الان مینویس نتیجه در روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب تعارض بین الدلالتین است. و ادامه شیخ ادامه میده، شیخ طوسی البته براتون بگم، هی میگن شیخ طوسی اینا رو توضیح داده، فکر نکنید نگاه کردیم به شیخ طوسی اینا رو گفته تمام. شیخ طوسی یک کلمه گفته، گفته و یک شف و اما ذکرناهو کاشف میباشد از این جمعی که من ذکر کردم، روایت و سماعه، روایت سماعت ابن مهران کاشف از اینه. و سلام، بنده به صورت استدلالی درش آوردم. متوجه است؟ اگه ببینید محشین چه کار کردن اینجا، برید نگاه بکنید، حتما فرصت نداشتن، مشغله بهشون اجازه نداده. تعارض بین الدلالتین است و مرجع در تعارض بین الدلالتین چه نوع جمعی هست؟ جمع دلالی، نه جمع سندی یا جمع خارجی. و مرجع در تعارض بین الدلالتین جمع دلالی، دلالی، دلال غلطه، الدلالتو میرزای نائینی فرمود مصدر و دللتو به فتح دال، مصدر و دللتو فلانن علا کذا. و مرجع در تعارض بین الدلالتین جمع دلالی است، شیخ داره میگه، شیخ طوسی، و جمع دلالی همان است که ما گفتیم. ما چی گفتیم آقا؟ ما یه شیخ طوسی چی گفتیم؟ ما یه شیخ طوسی اینو گفتیم که روایت یعقوب ابن شعیب که میفرماد سمن الازرت سختون، این ازره نص در ازره انسانه. و روایت محمد ابن مزارک میگه لا بأس به بیع الازره، نص در ازره غیر انسانه، جمع دلالی میشه. تنوز تمام نشده، تنوز تمام نشده. حالا دنبال است، از این دنباله دیگه شیخ طوسی نگفته، کی فرموده؟ شیخ انصاری. گیج نشید، گیج نشید، این دلیل شیخ طوسی. اگه خواستی برای هم مباحثت دلیل شیخ طوسی بگی، نگاه به جزوه نمی کنی، ایجوری میگی، یا میخوام تکرار کنم به هم نریزید، ایجوری میگی، میگی شیخ طوسی حرفش اینه. ما دو تا روایت داریم در اینجا، یک روایت یعقوب ابن شعیب که میفرماد سمن الازرت سختون، یه روایت محمد ابن مضارب که میفرماد لا بأس به بیعل ازره. شیخ طوسی اینو مخواد بگه، هم مباحثه عزیز، شیخ طوسی اینو مخواد بگه که این دوتا روایت در حکم یک روایته. هم مباحثت میگه چرا در حکم یک روایته؟ باید بگی که به خاطری که امام صادق علیه السلام این دوتا روایت رو با هم دیگه تو یک روایت آورده. در حکم یک روایت اینه هر عملیات و اصولی که تو این دوتا روایت انجام دادی باید بتونی تو یک روایت انجام بدی. پس مواظب باش چه عملیات و اصولی میخوای انجام بدی تو این دوتا روایت. هر عملیاتی انجام دادی باید بتونی تو یک روایت انجام بدی. تو یک روایت مرجعات سندی پیاده میشه؟
نه.
میشه یا نمیشه؟
نه.
پس توی دوتا روایت هم نمیشه. تو یک روایت مرجعات خارجی پیاده میشه؟ نه. نمیتونی بگی این قسمت مطابق با تقیه است، او قسمت مخالف با تقیه است. امام این روایت رو به یک نفر فرموده، نمیتونه یک قسمتش تقیه باشه یک قسمتش نباشه. پس توی دوتا روایت هم مرجعات خارجی در کار نیست. این قسمت اول هم مباحثه عزیز، این دوتا روایت در حکم یک روایته. دنباله مطلب گوش بده. و در روایت واحده تعارض بین چی است؟ بین دوتا دلالته. یعنی اگر دو تا جمله توی روایت بودن تعارض بین این دو تا جمله تعارض دلالی است، نه تعارض سندی و خارجی. نتیجه هم مباحث تو بگو. پس تعارض بین روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب تعارض دلالی است و برای آفرین و تعارض دلالی مرجع در تعارض دلالی جمع دلالیه و جمع دلالی همینه که من شیخ طوسی گفتم. این تمام. حالا باید ادامه بدیم با این بیان. عبارت به ظاهر ساده مکاسب شما رو گول نزنه، متوجه است؟ حالا از اینجا شیخ انصاری وارد میدون میشه، میگه با این بیانات ما، با این بیانات ما در توضیح کلام شیخ طوسی یه مطلب ظاهر شد. چه مطلب؟ علمای اصول تو علم اصول یه حرفی زدند که با این بیانات روشن میشه که اون حرف باطله. علمای اصول چی گفتن؟ علمای اصول گفتن که اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن و تعارضشون به نحو تباین کلی بود، اصلا یعنی هیچ وجه اشتراکی بینش نبود. علمای اصول گفتن اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن و تعارضین به نحو تباین کلی بود، یعنی به طور کلی با هم دیگه متباینن، علمای اصول گفتن که جمع دلالی نمیشه بین این دو تا روایت، باید سراغ مرجحات سندی و مرجحات چی خارج. این حرف علمای اصوله. مثالم براتون بزنم، مثلا فرض کنید توی روایت آمده که اگر میخوای تیمم بدل از غسل جنابت بگیری واجب است دو بار دو دست رو بزنی زمین، توی روایت دیگه آمده که اگر میخوای تیمم بدل از غسل جنابت بگیری حرام دو بار دست رو بزنی زمین. الان این دو تا روایت با هم دیگه تعارض دارن، تعارضشون به نحو تباین کلی. علمای اصول گفتن که اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن تعارضشون به نحو تباین کلی بود جمع دلالی نمیشه، باید بری سراغ مرجحات سندی و مرجحات چی خارجی. یعنی این راوی این روایت نسبت به راوی اون روایت عمیق‌تر هست یا نه، ظریف‌تر هست یا نه، قوی‌تر هست یا نه، یا مرجعات خارجی مطابق با اجماع مطابق دارمش واکس. شیخ انصاری میگه با این توضیحات ما روشن شد که حرف علمای اصول باطله. چرا باطله؟ چون ما اینجا بین دو تا روایت که کاملا با هم دیگه تباین کلی دارن جمع کردیم. این دو تا روایت که تباین کلی دارن چی بود؟ ثمن العذره صحتون لا بأس به بیع العذره. این دو تا روایت با هم دیگه تباین کلی دارن، ما تو این دو تا روایت جمع دلالی کردیم، متوجه هستی؟ پس از این بیانات ما روشن میشه که اون حرف اصول باطله. نمیدونن شد یا نشد؟ اگر نشد الان حل میشه. حالا ادامه سر خط. با این بیان بطلان کلام علماء اصول ظاهر شد. پرانتز باز، مگه علماء اصول چی گفتن که کلامشون باطله؟ مگه علماء اصول چی گفتن؟ نمیتونید بگید؟ علماء اصول میگن اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن و تعارضشون به نحو تباین کلی بود باید برید سراغ مرجعات سندی یا خارجی، جمع دلالی نمیشه کرد. میگه با این توضیحات ما تو این دوتا روایت اثبات شد که اون حرف باطله. چرا؟ چون ما اینجا دوتا روایت داریم که تباین بین این دوتا تباینه، بگو کلیه، در این حال جمع کردیم بین این دوتا جمع دلالی، یعنی سراغ مرجعات سندی و خارجی نرفتیم. آقا جان من فعلا دارم مکاسب میگم و تا برسیم به اشکالات مصباح الفقاهه آوردن، گفتن این کتاب رو بخرید. مثال 4 تا اشکال به دلیل شیخ وارده، به دلیل شیخ طوسی نه شیخ انصاری ها. با این بیان بطلان کلام علمای اصول ظاهر شد. پرانتز با این حرف شیخ انصاری است آقا جان، داره نتیجه میگیره. علمای اصول میگوین، تو پرانتز ما علمای اصول میگوین اگر بین دو روایت تعارض باشد و تعارض به نحو، اگه گفتی تباین کلی و تعارض به نحو تباین کلی باشد. تباین کلی که میدونید یعنی چی؟ یعنی این روایت کاملا مباین با روایت دومه، روایت دوم کاملا مباین با روایت اوله، روایت اول میگه نماز واجبه، روایت دوم میگه نماز حرامه، الان کاملا ما هم دیگه تباین دارن. علماء اصول میگوین اگر بین دو روایت تعارض باشد و تعارض به نحو تباین کلی باشد مرجع ما کیه؟ به کجا مراجعه باید بکنیم؟ مرجع مرجعات سندی یا خارجی است. نه مرجحات دلالی. پرانتز بسته، با این بیان بطلان کلام علمای اصول ظاهر شد. بعد از پرانتز، چون ما بین این دو روایت، اگه گفتید کدوم دو روایت، یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارع، که تباین بین این دوتا تباین چی است آقا؟ کلی، کاملا با هم دیگه متباینند. چون ما بین این دو روایت که تباین کلی دارند، ویرگول بذارید، جمع دلالی کردیم. جمع دلالی یعنی چی؟ یعنی یکیشو حمل کردیم بر عذره انسان، یکیشو حمل کردیم بر عذره انسان. این تمام حرف شیخ طوسی. شیخ انصاری اینجا اشکال نمیگیره ها، اینجا اشکال نمیگیره. بعد از اینکه او سه تا جمع دیگه میگه، بعد اشکال میگیره به شیخ طوسی. ولی ما با اجازه رفقا همینجا اشکال رو میگیم، بهتر نیست؟ زیرش میرسیم اشکال. حالا اینا رو عبارت بخونه تا برسیم به اشکال. بله این اشکال از خود شیخ انصاریه، ولی که میگن اشکال از شیخ انصاری است، حالا میرسید به رس، میرسید انشاءالله. یک کلمه شیخ فرموده الحمل تبرعی. حالا این الحمل تبرعی من باید مفصل توضیح بدم یعنی چی. تو همه کتاباش هست، من عبارت شیخ طوسی رو براتون میخوانم، آدرس بهتون میدم انشاءالله. نگو اینو، اول تباین کلی است بعد جمع میشه. ببینید قال فی تهذیب، شیخ طوسی در کتاب تهذیب فرموده، من از آقای خویی براتون نقل میکنم، بعد ما نقل روایت الجواز، روایت جواز چی بود؟ لا بأس به وی العذره. یعنی شیخ طوسی بعد از اینکه این روایت رو نقل کرده فرموده که ولا ینافی ذلک ما رواه یعقوب ابن شعیب، یعنی با این روایت لا بأس به وی العذره اون روایت یعقوب ابن شعیب تنافی ندارد. روایت یعقوب ابن شعیب سمن العذره صوتون. میگیم چرا؟ میگه لأن هذا الخبر سمن العذره صوتون، شیخ طوسی داره میگه ها، میگه به دلیل اینکه این خبر محمول على عذره الانسان والاول، یعنی لا بأس به بیع العذره، والاول محمول على عذره البهائم، بهائم من الابل والبقر والغنم، یعنی حیوانات مأکول اللحم، ولا تنافی بین الخبرین، بین این دوتا خبر تنافی نیست. والذی یکشف اما ذکرناه روایت و سماعت هست. میگه این روایت سماعت که روایت سوم بود کاشف از این جمع ما هست. با چه بیانی؟ با چه بیان؟ با همین بیانی که من درس کردم. چجوری کاشفه؟ توضیح بده چجوری کاشفه؟ اون روایت سماعت میاد این دوتا روایت رو منظره چند روایت میکنه؟ یک روایت. یعنی با این توضیحات که من درس کردم متوجه هستی؟ بله. والذی یکشف اما ذکرنا روایت سماعت. این تمام شد، عبارت مبسوط هم آمده، عبارت خلاف هم آمده، آدرس بهتون میدم انشاءالله. بیه تو عبارت روایت سوم رفقا، خب سوال خوبی است، بالاخره یه بحث سندی هم سوال کردی. رفقا تو این روایت سماع اختلافه، مشهور میگن ضعیف است، آقای خویی میگه موثق است. چرا؟ چون تو این روایت همه امامی ثقه هستن روا جز یه نفر ابی مسمع، یه شخصی هست تو این روایت به کار رفته به نام ابی مسمع. سر این ابی مسمع علمای رجال با هم دیگه اختلاف دارن، این باعث شده که این روایت یا ضعیفه باشه یا موثقه باشه. و یقر به هازل جمعه، همین الان آدرس بهتون بدم که فکر میکنن بالای یقربو جای دیگه نها، بالای یقربو آدرس بنویسید. ببینید این آدرسه درباره چیه. آقای خویی و آقای تبریزی شاگرد برجسته ایشون این دو نفر و مرحوم شهیدی و مرحوم ایروان، ای چهار نفر، ای چهار نفر میگن این روایت سماعه دو تا روایته، یه روایت نیست. یعنی سماعه اومده این دو تا روایت رو ادغام در هم کرده، کرده یه روایت. میگیم به چه علت؟ ببینید چه دقتایی کردن اینها. اینه میگن تو روایت دو تا قال تکرار شده، حالا من میارم قال و قاله، متوجه هستی؟ وقتی تو این روایت یه جا باید ضمیر بیاد اسم ظاهر آمده، متوجه هستی؟ میگه یعنی وضع المظهر موضع المزمر، در بلاغت خوندید. میگن اینجا یه جا باید ضمیر بیاد اسم ظاهر آمده، این که ضمیر نیامده اسم ظاهر آمده معلومه یه روایت نیست. یعنی آقای سماعت ابن مهران، سماعت ابن مهران ماده این روایت سوم را یه تکش که امام صادق تو اون مجلس به اون مرد عذر فروش فرموده، یه تکه دیگه از یه روایت دیگه آورده چسبونده، میشه دو تا روایت. متوجه است؟ این آدرسه برای همینه، آدرسی که میخوام بهتون بدم، حرفشون حرف درستی است. کسانی که تو بلاغت کار کردن وضع المظهر موضع المزمر، ولی یقرب آدرس بنویس، حاشیه ایروانی لبش اینه دیگه، ولی خب مطلب داره دیگه. الان من سری گفتم وضع المظهر موضع المزمر، تکرار قاله، متوجه هستی؟ اونجا قشنگ میبینی دیگه، حاشیه ایروانی جلد یک صفحه 35. از دوباره حاشیه شهیدی، مرحوم شهیدی، شهیدی صفحه 19. همه نوشتید؟
بله.
و یقرب هذا الجمع، این شیخ طوسی داره میگه ها، میگه و نزدیک میکند این جمع را. کدام جمع را؟ گفتی سمن العذرت سهتون، مراد از عذر عذره انسانه، سمن العذرت لیس به سهتون یا لا بأس به وی العذره، مراد از عذر عذره غیر انسانه. میگه و نزدیک میکند این جمع را، نزدیک میکند به کجا؟ به ذهن شما. و نزدیک میکند این جمع را روایت سماعه، سماعت ابن مهران. دقیقاً بالای روایت سماعه بنویس، دقیقاً برو آدرس بنویس، مصباح الفقاهه جلد یک صفحه 49. همه نوشتید؟
بله.
بذارید ما که کم میخونی یه نکته دیگه هم براتون میگم، حیفه. ای که شیخ طوسی میگه تو روایت یعقوب ابن شعیب، روایت یعقوب ابن شعیب اینه، سمن العذرت سهتون، روایت محمد ابن مزارع لا بأس به بیع العذره. ای که شیخ طوسی میگه کلمه عذر اونجا نست در عذره انسانه و اینجا نست در عذره غیر انسانه، تکیه شیخ طوسی به لفظ عذره خالی نیستا. چرا؟ چون عذره خالی بالاخره یه نست داره، دوتا نست که نمیتونه داشته باشه. اگر شیخ طوسی میگه نسته، به مجموع، به واسه مجموع کلام داره میگه نسته. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی ایجور نیست که فقط انگوش گذاشته باشه رو عذره خالی. عذره خالی یه نستی داره، هر لفظی یه دونه نست داره، دوتا نست که دیگه نداره که. متوجه هستی؟ این که شیخ طوسی داره میگه یعنی نگاه کرده به عذره تو اون مجموع کلامه. متوجه هستی؟ بیا تو عبارت. و یقرب هذا الجمع و نزدیک میکند این جمع را به ذهن شما روایت سماعه. رفقا روایت سماعه یا ضعیف است یا موثق است، من شش گفتم چرا. حالا روایت سماعه اینه، قال، یعنی قال سماعه، روایت اینه، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضرون ان بیع العذره، سوال کرد مردی از امام صادق علیه السلام و حال آن که من حاضر بودم، من کی هستم؟
سماعه.
سوال کرد مردی از امام صادق علیه السلام و حال آن که من حاضر بودم، از چی سوال کرد؟ از بیع عذره. گفت ابن رسول الله بیع عذره چه حکمی دارد؟ فقال، یعنی فقال رجل، فقال مرد، مرد گفت که انی رجل ابیع العذره، من مردی هستم که می فروشم عذره را، یعنی من عذره فروشم. فما تقولو، پس چی میگویی شما؟ یعنی چی میگویی ابن رسول الله؟ ادب اقتضا میکرد که بگه فما تقولونه، تو بلاغت خوندید برای ادب و تعظیم چی به کار میره؟ جمع نه مفرد. فما تقولو، چی میگویی تو؟ چی میفرمایید شما؟ قال، یعنی قال امام علیه السلام، حرام بیعها و ثمنها، حرام می باشد بیع عذره و ثمن عذره. یعنی تویی که عذره می فروشی، پولی که دستت میاد اگه پول بخوری حرامه. این معنیش نیه که بیع چی است آقا؟ باطله. حرام است بیع عذره و ثمن عذره. و قاله، مانور مرحوم ایروانی و مرحوم شهیدی و آقای خویی آیت الله تبریزی استاد ما روی وقاله است. میگن که سماعی میگه وقاله، کلمه قاله تکرار شده، این تکرار قاله دلیل بر اینه که یه روایت نیست. یکی وقاله یعنی وقال امام لا بأس به بیع الازره، امام نه اگر یه روایت باشه نباید بگه به بیع الازره، باید بفرماید به بیع اها و ضمیر به کار ببره. این بشن بعض اول مظهر موضع المزمر، قرار دادن اسم ظاهر به جای ضمیر، قرار دادن اسم ظاهر به جای ضمیر نکته میخواد. شما تو بلاغت خوندید هیچ نکته اینجا وجود نداره الا اینکه این دو تا روایت باشه. یعنی تکه اول رو امام فرمود حرامون بیعها و ثمنها، بعد سماعت ابن مهران دیده امام صادق یه جای دیگه فرموده لا بأس به بیع الازره، اینم ملحق به روایت میکنه. وقال یعنی وقال امام لا بأس به بیع چی؟ ازره. فإن این بالای فإن نمیسید علت یقربو، آقای شیخ طوسی بالای فإن نمیسید علت یقربو. فإن این فإن شیخ ماد علت بیاره، یه لحظه با من باشی، چجوری این روایت سماع دلیل بر این جمع ما هست؟ نگاه کنید آقا، این روایت سماع امام این دو جمله رو تو یه مجلس به یه مخاطب گفت، متوجه هستی؟ این شاهد بر اینه که باید با اون دو تا روایت معامله چی بکنی؟ یک روایت. توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی شما هر قاعده اصولی که تو اون دو تا روایت پیاده میکنی باید اون قاعده بتونید یه روایت هم پیاده بکنی. بذار من برای تو توضیح بدم. شما اومدید روایت یعقوب ابن شعیب را به واسطه مرجحات سندی ترجیح دادی به روایت محمد ابن مزارع، شد آقا جان؟
بله.
خب این دو تا روایت تو روایت سماعت ابن مهران هم آمده، پس باید یه جمله رو به واسطه مرجحات سندی ترجیح بدی. شما یه جمله رو میتونه واسطه مرجحات سندی بر جمله دیگه ترجیح بدی؟ نه، چون روایت یه سند داره، اگه حل نشده کلشو بنویسم اینجا. یا مثلا نگاه کنید اون دو تا روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مزارب، اگر شما به وسیله مرجعات خارجی ترجیح دادی، یعنی مثلا گفتی یکیش مطابق با اهل سنت حمل بر تقیه میکنی، یکیش مخالف با اهل سنت حمل بر تقیه نمیکنی، خب باید این مرجع رو تو این روایت سوم پیاده بکنی. چرا؟ به خاطری که اون دو تا روایت کاملا توی روایت سوم آمده، باید بگی یکیش تقیه است یکیش تقیه نیست، اون وقت نسبت به مخاطب واحد یا نمیتونه امام هم تقیه بکنه هم نکنه که. اینا رو بفهمیدا، این که صغرا شیخ میگه روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مزار در حکم روایت واحد است، اگه هم مباحثتون پرسی این که میگن در حکم روایت واحد است یعنی چی؟ یعنی این که شما هر معاملهی با اون دوتا روایت میکنی باید بتونی که روایت هم بکنی یا. اما چرا در حکم یک روایته؟ میگه چون امام صادق اون دو روایت رو تو یک روایت سوم جمع کرده. نمیدونن شد یا نشد.
شد.
فإن علت اثر یقربو. چرا تقریب میکنه؟ میگه فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد، جمع کردن بین دو حکم برای حکمین حرمت بیع ازره، حرمت بیع ازره و جواز بیع ازره. همه نوشتی؟
بله.
شیخ طوسی می فرماید جمع کردن بین الحکمین، این الحکمین که می دونید الولام عد ذکریه، یعنی اون دوتا حکمی که تو اون دوتا روایت هست، روایت یعقوب ابن شعیب و روایت محمد ابن مزارع، جمع کردن بین اون دوتا حکم در کلام واحد، یک کلام، اونم نسبت به مخاطب واحد.
خود همین روایت میشه؟
چی روایت
میشه؟
ما نمیگیم، ما میگیم مراد از این دوتا حکمی که تو این روایت هم، اون دوتا حکمی که تو دوتا روایت هستی، چون تو روایت ثمن العذره صوتون مگه حرمت بیع ازره نبود؟ تو لا بأس به بیع الازره میگه جواز بیع الازره نبود، یعنی محتوای اون دو روایت تو این روایت آمده. جمع بین دو تا حکم در یک کلام، اونم نسبت به مخاطب واحد، به اول فضلی صغرا کبرا نگیری اینجای مکاسب حل نمیشه. این جمع کردن یدل علی ان تعارض الاولین دلالت میکند، یدل جمع دلالت میکند جمع بین این دو تا حکم بر این که تعارض دو روایت اول، دو روایت اول چی بود؟ یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مزارع، دلالت میکند بر این که تعارض دو روایت اول نیست مگر از حیث دلالت. آخه به محشی کسی بلند نشد اشکال بگیره که چجوری یدلو؟ اگر هم مباحثه از شما پرسید اینکه محتوای اون دو تا روایت تو این روایت سوم آمده چجوری دلالت میکنه برای اینکه تعارض بین این دو تا تعارض دلالی هست، چجوری باید جوابش بدی با همین صغرا و کبرا و نتیجه؟ فهمیدی چی شد؟
بله.
یعنی باید اینجوری بگی که امام علیه السلام اون دو تا روایت رو تو یک روایت جمع کرده، متوجه هستی؟ موقعی که اون دو تا رو تو یک روایت جمع کرده، پس اون دو تا حکم روایت واحد پیدا میکنه و روایت واحد تعارضی که بینش پیدا میشه تعارض دلالی از سندی و خارجی
نیست.
من تلاش خودمو کردم. یدل علی ان تعارض الاولین، دلالت میکند بر این که تعارض دو روایت اول نیست مگر از حیث دلالت. گفتم چجوری یدل فاخای نتیجه است. فلا یرجع فیه، پس رجوع نمیشود فیه تعارض اولین، رجوع نمیشود درباره تعارض اولین الی المرجحات سندیه یا خارجی. اگه گفتی چرا؟ چرا رجوع نمیشه مرجحات؟ چون میشه یک نگو یک روایت، بگو در حکم یک روایت، در حکم یک روایت که بود مرجحات سندی و خارجی نمیریم سراغش. فلا یرجع فیه، پس رجوع نمیشود در اون تعارض اولین به مرجحات سندی یا چند مرجحات سندی. راوی این روایت اوثق، راوی اون روایت ثقه است، اوثق ترجیح داره، راوی این روایت اصح صحیح اعلایی که قدما میگفتن در علم درایه، راوی این روایت صحیح اعلاییه، راوی اون روایت صحیحه، متوجه است؟ راوی این روایت عذبته، یعنی حافظش قویه، راوی اون روایت ضابطه، متوجه است؟ این قوی تر از این. این همش مرجعات سندیه. اینا رو تو بحث رسال میخواند انشاءالله که پایه میخواند. فاقا نتیجه است. فلا یرجع فیه، رجوع نمیشه در تعارض اولین به مرجحات سندی و مرجحات خارجی. مرجحات خارجی مثل چی؟ این روایت مطابق با مشهوره، این روایت مخالف با اهل سنت، این روایت مطابق با اجماع است، این روایت موافق با کتابه، این روایت موافق با اخباره، این همش مرجحات خارجی است یا خارج. و بیهی، یه ذره چشما رو میدید به من، این و بیهی میخواد او بالا رو بگه. شیخ انصاری میگه نگاه بکن، ما اینجا دو تا روایت داشتیم که کاملا با هم دیگه تباین داشتن، سمن العذره صحتون لا بس به بی العذره. این دو تا روایت با این که با هم دیگه تباین داشتن، ما بین این دو تا جمع دلالی کردیم، یعنی گفتیم اولی نص در عذره انسان، دومی نص در عذره غیر انسانه. پس معلوم میشه که بین دو تا روایتی که تباین کلی دارن میشه جمع دلالی کرد. با این حرف علمای اصول رد میشه. علما اصول میگن اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن، تعارضش به نوع تباین کلی بود، فقط مرجع سندی مرجع خارجی، نه خیر میشه. شد آقا جان یا نشد؟
شد.
و بیهی، ضمیر بیهی، این دیگه حرف شیخه، شیخ انصاری، شیخ طوسی دیگه حرفو نزده. و بیهی و به واسطه بابا سببیت و به واسطه جمع دلالی بین این دو روایت، ضمیر بیهی و به واسطه، بگو اگه فهمیدی،
جمع دلالی بین این دو روایت.
من خیلی تکرار میکنم درس را، بعدن میفهمید چرا. بعدن الان سر کلاس گرمه، نه که مطلب تو ذهنت، فکر میکنه دیگه میمانه، اینجوری نیست. مکاسب و کفای و رسال فرار، یعنی عمدنم اینجوری نوشته شده که فکر ببره. و بیهی، ضمیر بیهی رو بزنید، و به واسطه این جمع دلالی بین این دو روایت، یدفع ما یقال، دفع می شود اون مطلبی که گفته شده است. کی گفته؟
اصولیین.
حالا اون مطلبی که اصولیین گفتن چیه؟ اصولیین گفتن که من ان العلاجه، علاج یعنی معالجه، معالجه، معالجه در دو خبری که تنافی دارن به نحو تباین کلی، یعنی اگه دو تا روایت با هم دیگه بودن که تعارض داشتن، تعارضشون به نحو تباین کلی بود، علما اصول اینجوری گفتند اول باید بری سراغ مرجعات خارجی، اگه مرجع خارجی نبود یا باید قالب تخییر بشی، یعنی که از این دو تا روایت رو بگیری، یا قالب توقف، یعنی هر دو روایت رو ببوسی بذاری کنار، متوجه هستی؟ علمای اصول میگن اول مرجع خارجی، اگه مرجع خارجی نبود یا تخییر اختلافه، اختلافه تخییر از ثابت کفای به این طرف قالب تخییرن، یا تخییر یا توقف از ثابت کفای به اون طرف قالب توقفن. اول مرجع خارجی نبود، توقف یا تخییر. شیخ انصار میگه با این حرف ما روشن شد که بس منحصر در این دوتا نیست، نه جمع دلالی هم میشه کرد. خوبه خوبه رزن به علاج، علاج در دو خبری که با یکدیگر تنافی دارن به نحو تباین کلی، وجه یعنی صورت، به صورت تباین کلی خوبه خوبه رزن به علاج. علاج الرجوع الى المرجعات الخارجیه، علاج رجوع کردن به مرجعات خارجی است. یعنی باید ببینید از بین این دو طرف کدومش متفق با مشهور، کدومش مخالف با مشهور، کدوم متفق با اجماس، کدوم مخالف با اجماس، کدومش موافق با اهل سنت، کدومش مخالفه، کدومش مطابق با روایات دیگه است، کدومش مخالفه. رجوع کردن به مرجعات خارجی، ثم یعنی اگر مراجعات خارجی نبود، این دو تا روایت که به نحو تباین کلی با هم دیگه تعارض دارن حکم میشه التخییر. بگو التخییر رو اطرس بر رجوع، تخییر علا قولن اب توقف، توقف علا قولن آخر. رفقا توقف یعنی چی؟ هر دو روایت رو ببوس بذار کنار، توقف بکن، یعنی از عمل کردن به این دو روایت توقف بکن، برو سراغ اصول عملی ادله دیگه. نمیدونم شد یا نشد. لا الغاء رفقای من، این لا عاطفه است، این الغاء عطف است بر الرجوع. اینا رو بنویسید، الغاء عطف است بر الرجوع. یعنی علمای اصول گفتن که اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن، تعارضشون به نحو تباین کلی بود، حق نداری ظهور اینا را بندازی، باید بری سراغ مرجعات خارجی. یعنی کاری به دلالت نباید داشته باشی، باید بری سراغ مرجعات خارجی یا تخییر و توقف. میفهمی چی دارم میگه؟ شیخ میگه حرف باطله، با این کار ما اثبات شد که یک راه دیگری هم هست، اونم جمع دلالیه. لا الغاء علمای اصول میگن اگر دو تا روایت با هم دیگه تنافی داشتن به صورت تباین و کلی، الغا نکن ظهور کل منهما، ظهور هر یک از این دو خبر را، هما رو بذاریم این خبره. بله هازا، یه ذره چشما رو بدید به من. این علمای اصول مادن طعنه زدن به کیا؟ به کیا؟ بعضی مواقع امر شده به یک عملی، نهی شده از همون عمل، سل ولا تسله. یه گروهی اومدن جمع کردن بین این دوتا، گفتن اون امر را حمل بر اباحه میکنی، نهی هم حمل بر کراهت میکنه که تعارض از بین بره. این آقایون اصول اومدن طعنه زدن به اینها، گفتن بابا این دوتا خبره، یکیش امر شده به یک عملی، یکی نهی شده از یک عملی، تعارض این دوتا تباین کلی است، حق نداری بری سراغ جمع دلالی، یکیش حمل کنی بر اباحه، یکیش حمل کنی بر کراهت. طعنه زدن، متوجه هستی؟ شیخ انصار میگه با این بیانات ما روشن شد که این طعنه درست نیست. ولهازا، این ولهازا ادامه یقالو هستا، ولهازا به خاطر این که هازا رو بزنید، به خاطر این که علاج این است، به خاطر که علاج این است، تو اینه طعنه وارد شده. اگه گفتی از طرف کی؟ از طرف ما یقالو بنویسید، چون ما یقاله میگو علاج فقط مرجعات خارجی است. تو اینه تعنه وارد شده است از طرف ما یقاله. به کی تعنه وارد شده؟ بر کسی که جمع کرده است بین امر و نهی، سل ولا تسله. چجوری جمع کرده بین امر و نهی؟ به حمل الامر علل اباحه و نهی علل کراهه. نگاه کنی، گاهی امام معصوم به شما میگه سل، بعد همین امام معصوم به شما میگه لا تسله. خب بین این دوتا تعارض دیگه، تعارض هم به نحو تباین چی هست؟ کلی. علمای اصول برای که جمع بین این دوتا بکنن میگن سل معنیش اینه که صلات مباحه، لا تسل معنیش اینه که صلات کراهت دارد و کل مکروه جائز، جمع شد، درسته؟ حالا این مایو قالو طعنه زده به اینها که بابا سل ولا تسل تباینش تباین کلیه، حق نداری بری سراغ مرجعات دلالی، حق نداری جمع دلالی بکنی، طعنه زدن. شیخ انصار میگه طعنه باطله، و لحاظا تو اینه طعنه وارد شده از طرف کی؟ از طرف ما یقالو. طعنه وارد شده است الان من بر کسی که جمع کرده است بین امر و نهی. چجوری جمع کرده؟ به این که حمل کرده است امر را بر اباحه و نهی را بر کراهه. خب الان من تمامش میکنم. رفقا یه چار پنج خط دیگه داره، ول ازهر پیدا کردی؟ اون بلعذر تا سر سمت دو خطه پیدا کردی؟ این اشکال شیخ انصاری به شیخ طوسیه. فردا که من اومدم اینجا می نویسم اشکال، چون شما جزوه که می نویسید دلیل شیخ طوسی رو نوشتید، درسته؟ می نویسن اشکال، اشکال یه صغرا یه کبرا یا نتیجه صغرا. جمع شیخ طوسی جمع تبرعی است، پرانتز جمع تبرعی براتون توضیح میدم. کبرا جمع تبرعی باطل است به ضروره، نتیجه بگید جمع شیخ طوسی باطل است به ضروره. بعد شیخ انصاری حرفای دیگه میزنه فردا. امروز کم خوندیم، فردا اولش کم بخونیم، بعدش دیگه راحته. و صلی الله علیه و آله.